بسم الله الرحمن الرحیم فلنعد الى ما فارقنا و هو ان ادراک الشیء لذاته نفس ذاته و ذاته دائمه الادراک لذاته و مما یدل علی دوام التعطل فینا ان الانسان اذا تتبع احواله وجد من نفسه ان ادراکه لنفسه دائم بدوام الذات. موضوع بحث این بود که موجود مجردی که علم به خودش داره، این علم دائمی است، چنین نیست که گاهی باشد و گاهی نباشد. برای این مطلب دلیلی نقل کردن از حکما و اونا نقد کردن و خودشون یه بیانی در این زمینه داشتن. بعد زیلن می‌فرمایند که از راه دیگری هم ما میتونیم مطلب را اثبات بکنیم و اون تأمل در درون خود انسانه که دقت بکنیم، در این در واقع مراجعه به علم حضوری. بعد یک دقت و تحلیل و تأملی و اون اینه که کارهای نفس یا کارهای علمیست و یا کارهای تحریکی، کار نفس یا درکس یا حرکت. ما در درک هایی که داریم وقتی دقت میکنیم میبینیم یک درک کلی و مطلق و بی ارتباط با خودمون نیست. فرض کنید وقتی یک احساسی برای ما پیدا میشه و درک خاصی از اون احساسمون داریم، این به صورت یک چیز مطلقی نیست. مثلا درک خوف، یک درکیست برای ما پیدا میشه. وقتی این حالت خوف را درک میکنیم، آیا خوف مطلق را درک میکنیم یا خوف خودمون را، خوف خاص را؟ بدون شک ما مطلق الخوف را که درک نمی کنیم. وقتی که آدم احساس خوف میکنه، خوف خودش را درک میکنه. یا مقابلش فرض بفرمایید که حالت رجا، حالت لذت و امثال اینا. همینطور وقتی نفس تحریکی میکنه، یعنی منشأ یک حرکت ارادی میشه، این حرکتی رو که انجام میده، آیا این حرکت به عنوان این است که حرکت مایی در عالم تحقق پیدا کنه یا اینکه منظور حرکت خودش هست؟ حالا اگر حرکت جسمانی باشه، یعنی حرکتی که از بدن صادر میشه، این حرکتی که از بدن صادر میشه یعنی اراده میکنه که از یک بدنی حرکتی صادر شود، یا اراده میکنه که حرکت از بدن خودش صادر میشه. پس هم در قوای ادراکی و هم در قوای تحریکی نفس، اون چه مورد توجه هست درک خاص و حرکت خاص است. و خاص بودنش به این است که ارتباط داشته باشه با خود نفس، نه اینکه حرکت خاصی که مال شخص دیگری است. باز اون که مورد توجه واقع نمیشه. منظور این است که چیزی که خاص به خودش هست، وقتی میتونه این معنا را که خوف من هست درک بکنه که من را درک کرده باشه. وقتی میتونه حرکتی که از من صادر میشه مورد توجه باشه که من را درک کرده باشه. پس هم در افعال ادراکی و در هم در افعال تحریکی نفس حضور داره و علم به نفس اونجا موجوده. پس در هیچ حالی نیست که ما از نفسمون غافل باشیم و فراموش کرده باشیم، جهل داشته باشیم. نفس اگه جهل داشته باشیم، نه فعل ادراکی از ما سر میزنه نه فعل تحریکی. این در واقع دقتی است در خود علم حضوری به نفس که از یه حالت نیمه آگاهانه به آگاهی در میاد. البته اینا اون زمان و این اصطلاحات و اینا شایع نبود. اگر بخوایم طبق اصطلاحاتی که امروز کما بیشتر روانشناسی مطرح هست، میشه گفت که علم به خود نفس یک علم نیمه آگاهانه است. فرق نیمه آگاهانه با آگاهانه این است که ممکنه توجه کافی به خودش نباشه، یعنی در اثر اشتغالات به چیزهای دیگه توجه مستقیم و متمرکز در خود نفس نباشه. اما وقتی برگردیم و توجه کنیم، میبینیم بله چنین چیزی بوده و هست. این هم یه منبهاتی است که ببینیم در حالت ادراک و در حالت تحریک نمیشه آدم از نفس خودش غافل باشه و جاهل باشه نسبت به نفس. پس علم به نفس علم دائمی است. مما یدل علی دوام تعقل فینا، که باز از احتیاج به تذکر نداره که منظور از تعقل ادراک کلی نیست، اینجا تعقل موردش مصداقش علم حضوری است. دوام العلم باید بگیم، از این که ما علم به نفس دائمی است، این است. ان الانسان اذا تتبع احواله، وقتی پیگیری کنه حالات خودش را، وجد من نفسه ان ادراکه لنفسه دائما، این را با علم حضوری مییابد که ادراکش نسبت به خودش یک ادراک دائمی است به دوام ذات. چگونه این را مییابد؟ اگر مییابد مثلا کسی بگه میاد که این درش اختلافی نبود، دیگه احتیاج به بحث نداشت. یک نوع حالت نیمه آگاهی در اینجا هست که وقتی توجه بکنه آدم به آگاهی میاد، توجهش از این راه. لأن الانسان متاکان یحاول و فعلا ادراکیگن او تحریکیگن، چون فعل نفس از این دوتا خارج نیست، یا ادراک هست یا تحریک. هر کدوم از اینها باشه، کار نفس ادراک مطلق یا تحریک مطلق نیست. فلم یکن قصده الی الادراک المطلق او تحریک، این ظاهرا کلمه مطلق اینجا افتاده، او تحریک المطلق. نفس نمیخواد یک ادراک مطلق، ادراک کلی یا تحریک کلی انجام بده، یعنی بخواد یک درکی در عالم تحقق پیدا کند، نه، درک خودش رو میخواد. بل الى درک مخصوص یصدر من و یحصل له، درکی که از خودش صادر شود و برای خودش حاصل باشد. حالا این دو جور تعبیرم کردن به خاطر اینکه در مورد ادراک دو مبناست، که یا صدور صور ادراکی، حصول صور ادراکی، قیامش و قیام صدوری است یا قیام حلولی است. یصدر من بنابراین که قیامش صدوری باشه، یحصل له البته اعم از حصول، ممکنه به نحو حلول باشه یا به نحو صدورم باشه، باز حصول صادق. این در مورد ادراک. در مورد تحریک هم همینطوره، کزل قول فی تحریک، نفس لا یرید حرکتن مطلقتن، بلکه اراده میکنه حرکت خودش. فالحارب اذا حرب من عدوین او حرن او بردن، کسی که میترسه یا اینکه کسی که احساس گرمای شدید میکنه میخواد بره جای خنک، یا احساس سرما میکنه میخواد بره جای گرم. لم یکن هربه من العدو المطلق، اینکه فرار میکنه مال اینه که احساس کرده که دشمنی در عالم وجود دارد یا من دشمن دارم. وجود یک دشمنی در عالم برای یک کسی اینکه منشأ حرکت من نمیشه. یا از یک دشمن مطلقی برای خودش، البته این معنا نداره عدو مطلق برای خودش، برای خودش باز همین انتصابی به خودش کافی است که علم به نفس را اثبات بکنه. ولا من حر مطلق بل حر مخصوص اصابه و وصل الی ذاته، وقتی خودش گرمش شده، ناراحت شده، اون وقته که میخواد بره جای خنکی، یا از حال گرما تب حرکت کنه به سوی حال خنک، حرکت مکانی یا حرکت کیفی مثلا. و العلم به وصول الحر و البرد الیه یتضمن العلم به، وقتی این حرارت به او رسیده و او احساس کرده، علم پیدا کرده، این منشأ حرکت شده. پس معلوم میشه علم دارد به حرارتی که به خودش رسیده، پس متضمن این است که علم به خودش هم داشته باشه. تا خودش رو درک نکنه نمیتونه حرارتی که به خودش رسیده درک کنه. این بحث ها با این که به سادگی اینجا مطرح میشه و خیلی روشن تلقی میشه، اما توجه داشته باشید که هر کدوم از اینها پیش فلاسفه دنیا مدت ها وقت گرفته و کتاب ها و بحث ها درش شده. همین مسئله مثلا هیوم منکر این است که انسان نفس خودش رو درک میکنه، میگه اون چه درک میکنه فقط حالات نفسه، اعراضه، ما خود نفس رو درک نمیکنیم، چیزی اصلا به نام نفس من درک نمیکنم. اینا جواب اینجور شبهاته که شما وقتی این عرضی رو درک میکنی آیا خوف مطلق درک میکنی یا خوف خودتا؟ چطور میشه خوف خودش آدم درک کنه در حالی که ندونه خودش هست یا نیست؟ و کدل قاصد و الى فعلن فعل من الافعال او جلب شیء من الشهوات فلیس قصده الى حصول ذلک الفعل مطلقا. این فعل در عالم تحقق پیدا کند، حالا از هر که باشه، در هر زمانی، در هر جایی، بل الى حصوله من جهته، میخواد این کار از او صادر شود، انجام بگیره. همچنین کسی که میخواد مثلا شهوتی، قضای شهوتی را، این لا قصدش به قضای شهوت مطلقی نیست، بل شهوت مخصوصت بیهی. و کل ذالک، چه اونجایی که فرار بود، به این چه اینجا که اون یه مثال هایی بود مال فرار از هر رو برد و عدو و اینا، اینا در مقابلش میل و جلب هست، چه این طرف چه جذب باشد، چه دفع، چه فرار باشد، چه جلب، هر کدوم از اینها باشه، کل ذلک متفرعون علی علمه بذاته. فظاهر بین ان علم الانسان بنفسه و ذاته اول العلوم و اقدمها و هو حاضر دائما غیر منفک عن ابدا. مسئله دیگه، باز اینجا این مطلبی است که خیلی ساده مطرح میکنن و این همون مسئله است که ما باید در مقابل دکارت بحث کنیم. میدونید که دکارت بحثش از اینجا شروع میکنه که من شک دارم پس هستم، یعنی از علم به حالتی از حالاتش یا فعلی از افعالش میخواد وجود نفس رو اثبات کنه، میگه شک بدون شک کننده نمیشه، پس من این هستم که شک میکنم. این از سابقم چنین چیزی بوده، این ابتکار ایشون نیست، در کلمات ابن سینا هم این شبهه مطرح شده که اگر یک کسی بگه من از راه وجود فعل فاعل را اثبات میکنم، از راه وجود حال ذوالحالت را اثبات میکنم، از راه عرض جوهر را اثبات میکنم، این حرف معقولی است، میشه بگیم که ما نفس را اثبات میکنیم از راه این که فعل نفس را میبینیم، اون وقت میفهمیم فاعلی دارد. این صحیح اینجور استدلال بکنیم یا نه؟ جوابش این است که این استدلال از غیر اعرف به اعرف است. ما وقتی احتیاج داریم از راه فعل فاعلی را اثبات بکنیم که راهی به اثبات خودش نداشته باشیم اولا، در صورتی که اینجا علم به خود نفس مقدم است بر علم به فعل. و علاوه این فعل که میگیم، آیا فعل خاصی که از من صادر میشه مراده یا اینکه فعل مطلق؟ اگر فعل مطلق باشه خب فاعل مطلقی را اثبات میکنه، من را اثبات نمیکنه، میگه این فعل حاصل شده فعلی در عالم، یه فاعلی هم دارد، این اثبات نفس نمی کنه به عنوان یک موجود مشخص شخصی. و اگر فعل خاص باشه خب پس معنیش این است که من خودم رو درک کردم که میگم فعل من هست، این فعل من پس دلالت میکنه بر وجود من. وقتی میگم فعل من معلوم است که علم به نفس حاصله، دیگه احتیاج نداره به این که از راه علم اثبات کنه، این تحصیل حاصل میشه. پس این صحیح نیست که ما بگیم از راه فعل علم به فاعل پیدا میکنیم، وجود نفس را از راه علم به افعالش اثبات بکنیم. اگر یک کسی بگه از راه فعل غیر اثبات میکنم، که این یه خیلی حرف نامربوطی است، برای اینکه هیچ وقت معلوله علت دیگری اثبات نمیاد اثبات بکنه علت دیگری را، معلوله الف نمیاد ب را اثبات بکنه. وقتی فعلی از زید صادر شده، این هم وجود هم را اثبات نمی کنه. ارتباط بین دال و مدلول، بین علت و معلول، باید هر معلولی علت خودش را، علت معلول خودش را، یا معلوله علت ثالثه احد اونا دیگری را اثبات بکنه. اما اگر رابطه علیت بین این دال و مدلول نبود، این چیز را نمیتونه اثبات بکنه. پس از راه فعل غیر نمیشه وجود نفس را اثبات کرد، این که هیچ وجه معقولی نداره. اگر باشه باید از راه علم فعل خودم باشه، از راه این فعل خودم میخوام فعل را به عنوان مطلق در نظر بگیرم فاعلی اثبات کنم، این که نفس نمیشه، فاعل ما اثبات میشه. اگر از فعل خودم، پس معلوم میشه علم به خودم دارم که میگم فعل خودم موجود است، بعد اثبات نفس که تحصیل حاصل. ولا یجوز لأحد ان یقول علمی به نفسی لأجل وسطن هو فعلی، علمی که به نفس من حاصل میشه به خاطر یک حد وسطی است، اون حد وسط فعل من است. یعنی اول علم به فعلم پیدا میکنم، این فعل را حد وسط قرار میدم در برهان و از راه این حد وسط فاعلش را اثبات میکنم. استدل به فعلی علی ذاتی، از راه فعلم استدلال میکنم برای ذات خودم، چون هر فعلی فاعل میخواد، پس من فعلمو که اثبات کردم فاعلشم که خودم هم اثبات میشه. این اگه کسی اینجور بخواد بحث بکنه این بحث صحیحی نیست، لا یجوز. و ذلک لانه لا یخلو اما ان یکون استدل بالفعل المقدر یا استدل، پس اونش هم باید اما ان اکون باشه. یا این است که من استدلال میکنم با فعل مطلق بر ذات خودم، میگم چون فعلی در عالم تحقق پیدا کرده پس من موجودم، او استدل به فعل صدر من نفسی علی نفسی، یا فعلی که از من صادر شده این را دلیل قرار میدم بر وجود نفس خودم. فإن استدللت بالفعل المطلق فالفعل المطلق لا یحتاج الا الى فاعل مطلق، کاری در عالم تحقق پیدا کرده، این دلیل نمیشه برای اینکه منی باید موجود باشه و یه فاعلی هم هست. فلا یسقط به لا فاعل مطلق، لا فاعل هو انا، پس من را اثبات نمی کنه، نفس را اثبات نمی کنه. و این استدللت علیه به فعلی، اگر برای وجود خودم به کار خودم بخوام استدلال کنم، یعنی حد وسط را فعلی قرار بدم نه فعل به طور مطلق، فلا یمکنونی ان اعلم فعلی الا بعد ان اعلم نفسی، فعل خودم را وقتی میدانم که علم به خودم داشته باشم، چون مضافون و مضافون الیه را وقتی میدانم که هر دو جزءش را بدونم، وقتی مضافون الیه در کار نباشه چگونه میتونم این اضافه را درک کنم. فلو لم اعلم نفسی الا بعد ان اعلم نفسی لازمت دور، یک تعبیرش دوره یک تعبیرش تحصیل حاصله. اگر فرض کنیم که علمی است که از راه نفس، علمی است که با نفس توأم است، پس دیگه استدلال کردن غلط تحصیل هاست. اگر بگیم علم به نفس هم از راه نفس حاصل میشه و نفس هم از راه علم به نفس حاصل میشه، این دو لازم. فدل علی ان علم الانسان به نفسی لیس به وسط من فعله، پس علم به نفس از راه فعل خود نفس نمیشه حاصل میشه که فعل نفس را وسط قرار بدیم در برهان و از راهمون استدلال کنیم برای وجود نفس، این کار شدنی نیست. و اما احتمال ان یجعل فعل غیرهی وسطن فل استدلال، یا یجعل اینجا گفتیم یه فعل احتمال فعل مطلق بود، یکم فعلی، حالا اگر یک کسی بگه که فعل الغیر را فعل مطلق نمیگیم، اما فعل نفس هم نیست، فعل خاصی که انتساب داره به شخص دیگری، فعل خاص است اما نه فعل من، فعلی که از دیگری صادر میشه، فهو غیر مفید للمعرفه، اصلا این که هیچ فایده‌ای برای معرفت به نفس ندارد. لأن معرفت الشیء، این غیر مفید للمعرفه تعبیر جالبی نیست، للمعرفه علم به فعل غیر هم وجود ممکنه کسی استدلال بکنه برای اون غیرش، اون فاعل خودش، یک نحو معرفتی از این راه حاصل بشه به احد وجوه محتمل که در اونجا بیان میشه. این منظور اینه که برای این معرفتی که ما دنبالش هستیم، لأن معرفت الشیء که فی ما نحن فی، اون شیء همون نفس، اما ان یحصل من ذاته او من العلم به علتی کما فی البرهان اللمی، و اما من العلم به معلوله او من العلم به ما هو معلول للت ذلک الشیء. یعنی چند راه داریم برای حصول علم، یکی این که مستقیماً به خودم معلوم عالم بشیم، ما علم حضوری، یکی از راه علت به معلول برسیم، این برهان لمی، یکی در برهان انی است که برهان انی دو جوره، یکی از راه معلول به علت برسیم، یکی از احد المعلولین به معلول آخر، کما فی قسم یل برهان الانی، که در دو قسم برهان انی، یکی از راه معلول به علت میرسیم، یکی احد المعلولین به معلول دیگری. اما جایی که هیچ کدوم از اینا نباشه، رابطه علیت و معلولیتی تو کار نباشه، و اما ما لا یکون سببا لشیء، ولا مسببا عنه، نه علتش نه معلولش و نه مشارک در معلولیت هست، ولا مسببا عن سببی، که هر دو مسبب از یک سبب باشند. اگر چنین موردی نبود فلا یحصل من جهتهی العلم بذلک الشیء، من جهتن ظاهرا غلطه، من جهتهی باید بشه. در چنین چیزی از اینجا علم به اون شیء حاصل نمیشه وقتی رابطه علیتی به هیچ وجه در کار نباشه. فصل فی ان العاقل للشیء یجب ان یکون مجردا عن الماده، اینم از بحث هایی است که امروز زیاد مورد حاجت واقع میشه، اثبات این که عاقل باید مجرد باشه. البته بعدم ایشون خواهند فرمود که اختصاص به عاقل نداره روی نظر ما، هر عالمی ولو متخیل یا احساس کننده باشه اون هم باید مجرد باشه، ولی فعلا اونی که مورد بحث هست و حکما مطرح کردن و مشایخ قبول داشتن در عاقل بوده، یعنی ادراک کلیات یا علم حضوری. یک برهان معروفی داره در اینجا که ایشون هم همین برهان را ذکر میکنند و تأیید میکنند. اون برهان حاصلش اینه، از دوتا مقدمه تشکیل میشه، البته هر کدوم از این مقدمات هم ممکنه تحلیلش کرد به مقدمات بیشتری. دو مقدمه اصلی این برهان اینه، یکی این که صورت عقلانی مادی نیست یا به تعبیر دیگه مجرد است. مقدمه دوم این که صورت مجرد نمیتونه قائم به امر غیر مجرد باشد، پس چون این صورت مجرد قائم به نفس است، نفس هم باید مجرد باشد. این اسکلت اصلی برهانه. ما باید هر یک از این دو مقدمه رو اثبات کنیم، یکی این که صورت عقلی مجرد است، مادی نیست، و یکی این که چیزی که مجرد باشد نمیتواند موجود شود در چیزی که مجرد است، در چیز غیر مجرد نمیتونه موجود بشه. اول این مقدمه رو بهش میپردازن، شاید طبیعی تر بود که اول اون یکی رو بیان کنن، ولی اول به این میپردازن که صورت غیر مجرد در شیء مجرد، در صورت مجرد در شیء غیر مجرد به وجود نمیاد. روی این مقدمه تکیه میکنه. میفرمایند که اگر ما امری داشته باشیم که مجرد باشه، خاصیت مجرد بودن روشنترین خاصیتش در مقابل موجود مادی اینه که موجود مادی امتداد داره ولی موجود مجرد امتداد نداره. بارزترین خاصیت اجسام این است که قابل امتداد است. تعریف جسم رو معمولا اینجوری میگوییم که چیزی است که در سه جهت قابل امتداد باشه یا قابل قسمت باشه، امتداد داشته باشه یا قابل قسمت در سه جهت باشه، میشه جسم. پس ما جسم را بدون امتداد رو میتونیم تعقل کنیم، خاصیت جسم این امتدادش. و خب حالا در جای خودش هم ثابت شده که هر امتدادی تا بی نهایت قابل قسمت هست، هیچ وقت امتداد به جایی نمیرسه که در اثر قسمت که دیگه قابل قسمت نباشه. پس ما اگر هر جا جسمی داشته باشیم، بارزترین علامتش این است که قابل قسمت هست، حالا یا قسمت خارجی یا لااقل قسمت عقلی و وهمی. متقابلا چیزی که مجرد است این خاصیت رو نداره، چیز مجرد قابل قسمت نه خارجن هست و نه ذهنن. پس اگر ما یک صورت مجردی داشتیم، معناش این است که صورتی که قابل قسمت نیست. یه همچه چیزی اگر بخواهد در چیزی موجود شود که قابل قسمت هست، این دوتا با هم تناسب نداره. چیزی که مجرد است قابل قسمت نیست، وقتی واقع شود در چیز چیزی که قابل قسمت هست، خواه به نحو حلول باشد یا به نحو اتحاد، هیچ کدومش معقول نیست. اگه به نحو حلول باشه، وقتی این شیء حال واقع میشه در یک محلی که منقسم است، به تبع اون محل انقسام پذیر میشه، ولو خودش هم ذاتن انقسام نداشته باشه، لااقل به تبع محلش انقسام پذیر میشه. خب ملاحظه میفرمایید معروفه که کیف، ماهیت کیف یک ماهیت انقسام ناپذیری است، لایق بر القسمت ولا نسبه. ولی همین کیفیت وقتی در جسم تحقق پیدا میکنه قابل قسمت میشه. سواد کیف مبصر هست، ذاتن خودش قابل قسمت نیست، ولی وقتی حال در یک جسمی واقع میشه به تبع محلش قابل قسمت خواهد. پس اگر چیزی بخواهد این خاصیت خودش که عدم انقسام است حفظ کنه، این نمیتونه حلول کند در چیزی که قابل قسمت هست. اگر حلول کرد چیزی در جسمی که قابل قسمت است، لااقل به تبع او قابل قسمت خواهد شد. یا بالعرض، مثلا اگر ما گفتیم نقطه عرضی است که حال در جسم است، خب نقطه خودش قابل قسمت نیست، ولی در انتهای خط قرار میگیره که خط عارض جسم میشه، پس بالعرض منتسب میشه به قسمت، ولی خودش ذاتاً به ذات قابل قسمت نیست، اما چون عارض چیزی است که باید اون انتهای سطح هست و سطح انتهای جسم است و جسم قابل تقسیم است، این بالعرض به اون نسبت داده میشه. باید در طرف خطی قرار بگیره که اون خط قابل قسمت است. پس یک نسبتی باید به اون خط داشته باشه، یک وضعی داشته باشه، بگیم طرف راستشه، طرف چپشه، وسطش هست، یه جایی باید در نظر بگیریم نقطه را. پس باید یک شیء قسمت پذیری داشته باشیم تا این طرف او و انتهای او حساب بشه. این علاوه فرض این که نقطه امر وجودی باشه و ما وجودی براش حساب بکنیم، شاید حق این باشه که نقطه اصلا امر عدمی است، طرف و نهایت عدمی هستن. به هر حال چون صور مجرد قابل حلول در امور غیر در امور ممتد نیستند و به طریق اولا قابل اتحاد هم نیستند، حالا چه ما قائل بشیم به این که ادراک از قبیل حلول صورتی است در مدرک یا از قبیل اتحاد صورتی است با مدرک، اونطور که سر متعلین قائل هستند، هر کدومش بگیم باید تناسبی بین قائم و اون صورتی که بهش قائم هست وجود داشته باشه، قائم و مقوم. پس صورت مجرد نمیتونه قائم باشد به محل غیر مجرد یا به مدرک غیر مجرد. این اصل برهان. عرض کردم مناسب ترین بود که اول اون را ذکر بکنن، بعد این را تأخیر میاندازن تا این مقدمه را کاملا تثبیت کنن، بعد میپردن به بیان مقدمه دوم. فصل فی ان العاقل لشی یجب ان یکون مجردا عن الماده، اثبات تجرد برای نفس و برای هر موجودی که عاقل باشد. برهان او کما یستفاد من الاصول السالفه، اگه ما در بیانات سابق دقت بکنیم برهان به دست میاد. شکل این برهان اینه: ان التعقل لما کان عبارتا عن حصول صورت الشیء المعقول فی العاقل، میدونیم که تعقل یعنی این که صورت معقول در عاقل تحقق پیدا کنه. و صورت المعقوله لا يمكن ان تكون قابله للقسمه المقداريه بوجه من الوجود، در واقع مقدمه اول همینه که صورت معقول قابل قسمت نیست، مجرد است. ولا ذات و وضع، همینطور صورت معقول وضع ندارد، نمیتونیم بگیم بالاست یا پایین، طرف راست یا طرف چپه. لا به ذات، در صورتی که خودش یک امری ذو وضعی باشه، یعنی دارای اجزایی باشه و بین اجزا وضعی برقرار بشه. ولا بالعرض، که حالا مثالشو میگیم در مورد نقطه که بالعرض وضع دارد. خب اونی که قابل قسمت باشه هم همین حرف درش میاد که قسمتش یه وقت قسمت به ذاته و قسمت بالعرضه. مثلا سواد، فانه و ان لم یکن منقسما بذاته، ذاتن سواد قابل قسمت نیست، برای اینکه از کیف است و تعریف کیفی است که لایق به قسمت من نیست و بذات، ولی بالعرض میتونه تقسیم بشه. منقسم بذات نیست، لا بالقوه ولا بالفعل، اجسام هم معمولا بالفعل منقسم نیستن، قابل قسمتن، قابلون لقسمه میگیم لا منقسم. این جا که منقسم فرمودن جا داره که بگیم بالفعل یا بالقوه، اما وقتی میگیم قابل للقسمه دیگه اون بالفعل، بالفعل و تفسیر بر نمیداره. پس سواد گرچه منقسم نیست، انقسام دو جوره، بالقوه و بالفعل. سواد خود به خود لا بالفعل منقسم است و لا بالقوه، اما بالعرض میتواند منقسم شود، بالفعل یا بالقوه. لکن او ینقسم به تبعیت محلی بالقوه، اونجایی که از سواد یک پارچه‌ای روی جسم یک پارچه‌ای باشه، یا بالفعل اونجایی که جسم بریده بشه، یا اینکه سواد رو مثلا تغییر بکنه، نصف سواد مثلا رنگش بپره سفید بشه، اون نصف اونجایی که بریده میشه اون انقسام درش حاصل میشه. و کن نقطه، اون مثال بود برای اینکه انقسامش به ذات باشه یا بالعرض. حالا اونجایی که وضع داشتنش به ذات باشه یا بالعرض، مثل نقطه، نقطه خودش وضعی نداره، برای اینکه وضع در جایی تصور میشه که اجزا داشته باشه، نقطه بسیطه دیگه، اجزا نداره، ولی میتونه عارض چیزی بشه که وضع دار است و به عرض اون هم وضع پیدا کنه. فانه ذات و وضع این بالعرض. خب حالا اگر هیچ کدام از اینها نبود، نه قابل قسمت بود به ذات و بالعرض، نه ذات وضع بود به ذات و بالعرض، بس که صورت معقوله اینجوره، اینجوریست، چنین چیزی ما لا یمکن ان یکون قابلا للقسمه ولا ذا وضع اصلا فلا یمکن ان یحصل وجود و لما و مادیگون ذو وضع. این مقدمه دوم، چیزی که مجرد باشه، نه امتداد داشته باشه نه وضع، نمیتونه حلول کند یا وجود پیدا کند در چیزی که اون مادی و ذو وضع است. نتیجه این که فصورت المعقوله لا یمکن ان تحصل لامر مادی، در مادیات تحقق پیدا نمی کنه. عکس نقیضش این میشه که هر چیزی که صورت معقول درش پیدا تحقق پیدا کنه مجرد است. فیر عکس و عکس نقیض کل ما یعقل صورت معقولتن فهو مجرد المادی و هذا هو المطلوب. عکس نقیضش هم از اینجاست که مجرد در واقع معنای سلبی است، یعنی غیر مادی، لا مادی بودن، که در عکس نقیض به این صورت در میاد، مجرد یعنی لا مادی، غیر مادی، لیس به مادی، این نتیجه میده. و هذا هو المطلب، لأن التعقل، حالا بیان این مطلب، لأن التعقل اما عبارتون ان حصول صورت المعقول للعاقل و حلول حافی کما هو المشهور و علیه الجمهور، یا این است که بگیم تعقل این است که حلول کند صورتی در عاقل. خب چیزی که غیر مجرد است نمیتونه، مجرد است در چه مجرد حلول نمیتونه بکنه. و اما به اتحاد ها مال جوهر العاقل، بگیم نه قیامش صدوری است و اتحاد دارد با عاقل، کما هو اندنا و علی هذا فالمطلوب ازهر. این روشنتره که چیزی که مجرد است نمیتونه با مادی اتحاد داشته باشه. از یستحیل ان یتحد ما لا وضع له به ما له وضع. در این مطلب اخیر ممکنه کسی اشکال بشه که نه این قدام روشن نیست، ما یه مواردی داریم که اتحاد هست بین چیزی که وضع نداره و چیزی که وضع داره. این را شما خیلی جدی نگیرید که نمیشه این را، این ازهر است اینا، نه این جای شبه هست. اینه که اشکال بعدی بر این اساسه که شما گفتید اتحاد زووز با غیر زیوز محال است، ما میگیم نه، مواردی تو بهتون نشون میدیم که اتحاد وجود دارد، یکیش زووز است و یکیش غیر زیوز. اون کجاست؟ اول از شما اقرار میگیریم حمل چیه؟ وقتی یک چیزی بر شیء دیگری هم میشه غیر از اینه که یعنی اتحاد داره، هم غیر از اتحاد نیست، پس اینا قبول میکنیم که هم عبارت از اتحاد. حالا میپرسیم از شما که زیدون انسانون صحیحه یا نه، انسان رو هم کنیم بر زید، این هم صحیحه یا نه، اتحاد داره زید با انسانیت یا نداره؟ خب بدون شک زید و انسان متحد هستن. خب انسان آیا زووز است یا یا نه مگه انسان مفهوم عقلی نیست؟ انسانی مفهوم عقلی است، کلی است، کلی که زوزن نیست، نه امتداد داره نه عرض کنم که وزن داره، و متحد است با زید چون هم میشه بر زید، پس اتحاد پیدا کرد. زیدی که زوزن است، زیدی که امتداد دارد، قابل قسمت است با چیزی که اون چیز چیه؟ مفهوم عقلی، مفهوم انسان، که مفهوم انسان نه زوزن است و نه قابل قسمت. پس معلوم میشه همچون من ایم نیست، بین این که متحد و متحدون معه این دوتا با هم اختلاف داشته باشن از لحاظ تجرد و مادیه. ایشون میفرمایند که اینجا شما اشتباه کردید، ما یه وقت انسان را در نظر میگیریم به عنوان یک صورت عقلی که در ذهن موجود است، این بله مجرد است و مادی نیست، نه قابل قسمت است و نه وزن. یه وقت انسان را به عنوان ما کلی طبیعی در نظر میگیریم که کلی طبیعی لا مجرد ولا مادی، بلکه لا موجود ولا معدوم، مفهوم ماهیت و منحیسوهیه است، لا کلی ولا جزئی، لا مجرد ولا مادی. به این لحاظ است که یک حالت ابهامی است و هیچ خصوصیتی از لحاظ مادیت و تجرد درش لحاظ نشده، اینه که یجتمع مع الفشر. اما اگر شما قید کردید که این دارای تجرد باشد، یعنی میشه صورت عقلی که در ذهن موجوده، اونی که در ذهن موجوده که زید نیست، زید خارجی که دارای امتداد است، زید خارجی که زوزن است، این که اون صورت عقلی در ذهن نیست، پس چگونه انسان است؟ اون انسانی که هم میشه بر زید صورت عقلی نیست، اون زید انسانی است که به صورت ماهیت لابشرط عقل شده که با مادیت هم میسازه. پس اون جایی که اتحاد داره اون فردیش است که مادی هست، نه اون چیزی که صورت عقلی است و فقط در ذهن موجوده. فاین قلت، این اشکال در واقع مال همین تعبیر اخیر ایشونه که فرمودن اگر قائل به اتحاد بشیم این ازهر است که نمیشه. مستشکل میگه ان الحمل هو الاتحاد، مگر حمل اتحاد نیست؟ الاتحاد فی الوجود، طبعا حمل شایع را میگن، حمل اولی است که اتحاد در مفهوم، حمل شایع اتحاد در وجوده. خب حالا ببینیم آیا میشه مفهوم کلی را حمل کرد بر یک فرد مادی یا نه. نحن نحمل المفهومات الجنسیت و نوعیه علی الاشخاص الجسمانیه. مثلا زید و عمر و فرس را در نظر بگیرید، هم میشه برش مفهوم حیوانیتی که یک مفهوم عقلی مطلق است. این مفهوم امرون غیر، این حیوانیت امرون غیر منقسمه چون عقلی است و غیر زیوزن، اما اون اشخاصی که محمولان علیه هستن، تلکر اشخاص امورون کل واحده منها منقسم و زوزن، به مقتضای این حمل باید بگیم دوتا با هم اتحاد دارن، پس معلوم میشه اتحاد مجرد با مادی ممکن است. فلازمه اتحاد و مالا ینقسم به ما ینقسم، اتحاد و مالا وز الهو به مالهو وز آن. قلنا لیسل امرو کما زند، فان المعانی المعقوله به ماهی معقولتون غیر محمولتن علی الافراد الخارجیه. اون مفهوم انسانی را که بر زید هم میکنیم یا حیوانی را که بر فرس هم میکنیم، اون مفهوم به ما انه معقولون نیست. فالجنسو به ما هو جنسون عن طبیعت الجنسیه من حیث معقولیتها و کلیتها و اشتراکها بین کثیرین، یعنی بین انواع این کثیرین، این غیر محمولت نرن افراد. و کذا طبیعت نوعیه و الفصلیه و غیرهما، هر جا معقولی باشد، معقول بما انه معقولون، حمل بر شیء خارجی به شیء مادی نمیشه. ولا متحدتون بالاشخاص، بالاشخاص خارجی. پس اونی که اتحاد داره چیه؟ التی یتحد معها من الماهیات الطبیعیه هی التی اذا اعتبرت من حیث هیه هیه. ما همین مفهوم را اگر فقط به لحاظ ماهیتش در نظر بگیریم، من حیث و هیهیه، صرف نظر از این که این یک مفهوم جنسی است، یک مفهوم عقلی است، این مفهوم ذهنی است، این حیثیت ها را درش اعتبار نکنیم. به عنوان ماهیت من حیث و هیهیه در نظر بگیریم بدون هیچ شرطی. وقتی ما اینجور در نظر گرفتیم، اون وقت وقتی سوال بشه که آیا این صورت منقسم است یا غیر منقسم، بگیم هیچ کدوم. در مقام ماهیت هر دوتا نقیزین مرتفع هستن، لا منقسمه ولا لا منقسمه. و این کانت منقسمتن فی الواقع، و البته در خارج منقسم است، اما اعتبار اعتبار لا به شرطی است. ما در اینجا که حمل میکنیم، حمل یک مفهومی است از اون جهتی که به نحو مطلق اخذ شده و به نحو لا به شرط اخذ شده، نه اتحاد دو شیء خارجی با هم دیگه. یک امر اعتباری را ما حمل میکنیم بر یک امر حقیقی. اون امر اعتباری چیه؟ ماهیت منیسویی. و این کانت منقسمتن فی الواقع، در واقع انقسام داره، اما ما اعتبار نمی کنیم حیثیت انقسام عدم انقسام. کما این که همه اشیا در خارج موجودن، اما ماهیت الانسان لا موجوده ولا معدومه. ماهیت من حیث و هیه را که در نظر می گیریم وجود درش نیست، البته در خارج وجود داره، ولی ما اعتبار نمی کنیم وجودش. کما انها لا موجودتون ولا معدومه من تلک الحیثیه. وقتی من حیثیت هیه هیه در نظر بگیریم، از این حیثیت نه موجود از نه معدوم، با این که البته در خارج موجوده، این کانت موجودتن فی الواقع. و هازا لا ینافی ما ذکرنا. وقتی اینجور در نظر بگیریم که ما یک مفهوم لا به شرطی را هم میکنیم بر یک موجود مادی، این ضرری نمیزنه به حرف ما. فان الذی دعیناه، اونی که گفتیم محال است، استحا کون و مالا ینقسم و فی الواقع متحدن اما ینقسم. اگر ما بخوایم دو شیء واقعی را که احدهما منقسم است و احدهما مالا ینقسم، این دوتا امر واقعی را با هم اتحاد داشته باشن، این نمیشه. اما اگر یکیش واقعی باشه یکیش اعتباری، و اون اعتبارش اعتبار لا انقسام و لا عدم انقسام، اعتبار لا به شرطی باشه، اون ضرری نمیزنه. این مثالایی که شما زدید از این قبیله. اتحاد یک امر اعتباری است، یک مفهومی است که اعتبار لا به شرطی درش شده با یک امر خارجی. اونی که ما نفی میکنیم این است که دو امر واقعی، یکی منقسم باشد یکی غیر منقسم، و با هم اتحاد پیدا کنند. این رو میگیم نمیشه. تعبیر اینجا این مقدار تعبیر رسایی نیست، چون در سطر بالایی فرمودند که ما مثلا انسان رو که من حیث و هیه در نظر میگیریم، لا موجوده ولا معدومه، و این کانت فی الواقع موجود. پس واقع را گفتن منافات نداره با این اعتباری که ما در نظر میگیریم. اینجا میگن استحالت و کون و مالاین قسم فی الواقع، یعنی در واقع مالاین قسمه. شما گفتید چیزی که در واقع مالاین قسمه منافات نداره که در ظرف اعتبار لا منقسم باشد ولا لا منقسم. حقش این بود که مثلا اینجا گفته بشه کون و مالا ینقسم من حیث و انه لا ینقسم، ما اما ینقسم. چیزی که لا ینقسم است، از اون جهت لا ینقسم بودنش نمیتونه اتحاد پیدا کند با ما ینقسم. البته اینم غلط نیست، منتها به قرینه اون تعبیرات قبلی ایهام این رو داره که شما گفتید ملاک واقعی نیست، ما ملاک مفهوم رو میخوام در نظر بگیریم. پس این شما وقتی میگید لا ینقسم فی الواقع، ممکنه در واقع لا ینقسم باشه، اما شما اعتبار نکنید لا ینقسم بودنش رو. بله، اونی که ما ادعا میکنیم اینه، یعنی یک لا ینقسم واقعی با ینقسم واقعی نمیتونن اتحاد داشته باشن. اما اتحاد کلی طبیعی، یعنی ماهیت من حیث و هیه با شخص جسمانی، اینجوری نیست. برای اینکه ماهیت من حیث یک امر واقعی نیست. کما بینا. اشکال دیگری باز در همین زمینه کردن و اون این است که شما میگید هیولا با صورت اتحاد داره، با اینکه هیولا مقدار نداره، نه امتداد داره خودش نه وزن داره، چون امر بالفعلی نیست. هر وقت با صورت اتحاد پیدا کرد اون وقت میشه بالفعل، و اون وقت عرض کنم که خواص جسم را خواهد داشت. صرف نظر از صورت خودش چی نداره. پس هیولا با اینکه خودش فاقد امتداد هست، فاقد وضع هست، اتحاد پیدا میکنه با چیزی که دارای امتداد هست و دارای وضع هست. این هم میفرمایند که جوابش نظیر اون چیزیست که قبلا گفتیم، دوتا رو با هم خیلی نزدیک میدوننشون. این که میگیم هیولا خودش وضع ندارد و جسم ندارد، مال این که بالقوه چیزی نیست. کلام ما این است که دو چیز بالفعلی که یکی منقسم است یکی لا منقسم نمیتونن اتحاد پیدا کنند. امر بالقوه و بالفعل اشکالی نداره. قل فاین قلت الهیولا مجردتون فی نفسها، این تعبیر تعبیر باز جالبی نیست. منظور از مجردتون یعنی منقسم نیست، نفی تحصیلی است نه نفی عدولی. تعبیر مجرد معناش این است که امری است که ماده ندارد، یعنی مجرد است به همون اصطلاح. آدم اینجور میفهمه مجرد به اصطلاحی در مقابل مادی، در صورتی که اینجور نیست. هیولا که امر مجردی مثل عقول و نفوذ نیست. هیولا از منشأ مادی بودن همه چیزی، هر جون مادی است به خاطر هیولاست. این مجردتون فی نفسها معناش این است که یعنی در حد نفس خودش صرف نظر از صورت ماده ندارد، امتداد ندارد. فاقدتون للامتداد والوزن، عدیمتون للامتداد والوزن. نه اینکه مجرد است به اصطلاح مجرد در مقابل مادی. در واقع خود این مستشکل گویا همینجا یه خلطی براش واقع شده که ما گفتیم مجرد و مادی با هم اتحاد نمیتونن داشته باشن. فکر کرده مجرد یعنی اونی که امتداد بالفعل ندارد ولو به سلب تحصیلی، در صورتی که ما منظورمون ایجاب و عدولی است. الهیولا مجردتون فی نفسها، مستشکل میگه توضیحش این است که یعنی هیولا خودش که چیزی نداره، از جمله امتداد هم نداره، از جمله وضع هم نداره. در این حال ثم انها تقبل المقادیر والابعاد و ذوات الاوزاء فاذا جاز کون المحل غیر از وضع ولا منقسم. محل که هیولا باشه، خودش وضع ندارد، انقسام هم نداره، اما حالش که صورت جسمانی باشه اون مقدار دارد و منقسم است و ذا وضع هم هست. پس دیدیم دو چیز میتونن حال و محل باشند یا اتحاد داشته باشند، بنابراین که هیولا و صورت با هم اتحاد دارن، ترکیبشون ترکیب اتحادی است یا ترکیب حلولی است اونطوری که دیگران میگن. هر کدوم از اینها باشه این همین بحث ما میشه. فلیه جز عکس و ذالک بن یکون العاقل منقسما ذا وضعین و صورت المعقوله مجردتن. اینجا محل به اصطلاح مجرد بود و حال مادی، حالا عکسشو بگیریم، محل مادی باشه و حالش مجرد، اشکال یکیست. قلت جوابه به مثل مامر، جواب این هم نظیر جوابیست که به اشکال قبلی دادیم. و خب ان الهیولا غیر مجردتن فل واقع، کلام ما در این بود که یک شیء واقعی مجرد با شیء واقعی غیر مجرد با هم اتحاد پیدا کنه. اما هیولا اینجور نیست که در واقع مجرد باشه. هیولا در واقع جسمانی است، برای اینکه تو هم از تحصلش به جسمه. هر جا هیولایی هست در ضمن جسم است، تو اونجا امتداد دارد. ولو بالعرض به عرض صورت بگید شما. گفتیم اون چیزی که لا به ذات ولا بالعرض منقسمه است نمیتواند اتحاد پیدا کند با یک منقسمی. اینجا هیولا بالعرض و بالغیر امتداد دارد و انقسام و وضع داره، پس این نمیشه نقضی بشه برای ما. ان الهیولا غیر مجردت فی الواقع، چنین نیست که در واقع هم فاقد امتداد و وضع باشد، بلکه همیشه در واقع خارجی توأم با جسم است و امتداد و وضع دارد. بلهی مجسمتون، تجسم پیدا میکنه هیولا به واسه صورتش. لعنا متقومت الوجود بالجسمیه، لانا صورت و الجوهریه المتقدمه تو علیها، صورت تقدم دارد بر ماده به انواعی از تقدم. گاهی میتواند ماده یک تقدم زمانی بر صورت داشته باشه، اینم که در هیولا معنا نداره، اینکه هیولا همیشه با صورت جسمانی توامند، هیچ وقت تقدم زمانی بر صورت هم نداشت. ولیست الجسمیت المقداریه من العوارض التي تلحق بعد تمام وجود المعروض، اینجور نیست که ما یک معروضی داشته باشیم، حیولا وجودش تمام بشود و بعد صورت جسمیت به عنوان یک عارضی درش تحقق پیدا کند. اینجور نیست. هر وقت تحقق پیدا کند حیولا در ضمن صورت جسمیت است، پس جسمانی است و ممتد و ذو وضع است. فلا تجرد لها عن المقادیر و الاوضاع فی نفس الامر، پس در عالم نفس الامر هیچ وقت مجردن تحقق پیدا نمی کنه. اگر به یک معنا بگیم فاقد مجرده است، یعنی فاقد امتداد و ضعف است، تازه به حسب مرتبه است. مثل مرتبه ماهیت من حیث و هیه چجور بود که می گفتیم اونجا نقیزه این ازش مرتفعن، اینم یه مرتبه عقلانی میشه که ما در نظر میگیم، ولی در خارج که هیچ وقت بی جسم نیست. بل به حسب مرتبه ذاتها التی هی جوهران بالقوه، که تعریف میکنیم حیولا را که میگیم جوهر بالقوه هست، اون مرتبه ایست، ولی در خارج که ما بالقوه محض نداریم. ما تا اینجا بیان اون مقدمه بود که صورت معقول در غیر معقول تحقق پیدا نمی کند. اما برگردیم از اینجا که از کجا صورت معقول باشد، مقدمه اولی، تازه اینجا شروع میشه. صلی الله علیه و محمد.